ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی با سرفرازیتان ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماست و پرودوسر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارد. در جریان ساعت مشنوین که افسر امریکایی رابرت بیلز به کشتن عمدی 16 فرد ملکی افغان در قندهار در سال گذشته اعتراف کرده و این کار به این معناست که بیلز به سزای مرگ محکوم نخواهد شد. در خبرهای جهان مشنوین که جان کری وزیر خارجه امریکا گفته که کشورش از فرانسه خواسته شواهد را در مورد ایده ها که گویا حکومت سوریه در مقابل شورشیا از سلاح کیمیاوی استفاده کرده با امریکا شریک بسازه. موضوعات دیگه خبری را هم مشنوین، ولی نخست همکارم لیزا حیدری با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
وزاره دفاع ناتو در بروکسل پس از دو روز بحث و گفتگو در خصوص افغانستان بر ادامه ماموریتش پس از سال 2014 موافقه کردند. مقامات محلی ولایت کنر میگویند در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت نیروهای بین المللی در ولسوالی مانوگای این ولایت 9 غیر نظامی کشته و زخمی شدند و 8 کاندید ریاست جمهوری ایران به مناظره تلویزیونی پرداختند. وزاره دفاع ناتو در بروکسل پس از دو روز بحث و گفتگو در خصوص افغانستان بر ادامه ماموریتش پس از سال 2014 موافقه کردند. وزیر دفاع آمریکا پس از این نشست گفت که ایتالیا و جرمنی بعد از سال 2014 میلادی با افغانستان متحد باقی میمانند. بر اساس پلان جدید ناتو، ایالات متحده آمریکا در مناطق جنوبی و شرقی افغانستان رهبری ماموریت این سازمان را به عهده خواهد داشت و جرمنی و ایتالیا در شمال و غرب افغانستان این ماموریت را به دوش خواهند گرفت. ترکیه در مورد داشتن نقش رهبری ناتو در کابل غور می کند، اما تا هنوز معلوم نیست که به چه تعداد نیروهای محاربوی ناتو و آمریکا پس از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند. قاضی یک محکمه نظامی در آمریکا اعتراف رابرت بیلز را به گناهش در مورد کشتن غیر نظامیان در ولسوالی پنجوای قندهار پذیرفت. افسر آمریکایی رابرت بیلز به کشتن عمدی 16 فرد ملکی افغان در قندهار در سال گذشته متهم بود. پذیرفتن اعتراف بیلز به این معناست که وی به سزای مرگ محکوم نخواهد شد. مقامات محلی ولایت کنر میگویند در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت نیروهای بین المللی در ولسوالی مانوگای این ولایت 9 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. فضل الله وحیدی والی کنر به رادیو آزادی گفت در این حمله که شب گذشته به یک خانه را هدف قرار داده است، 3 طفل کشته و 6 تن دیگر زخمی گردیدند. نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان تا حال در این مورد ابراز نظر نکردند. و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که قانون منع خشونت علیه زنان باید از سوی ولسی جرگه این کشور به تصویب برسد. دکتر سیما سمر در این مورد امروز در هرات در مراسم تجلیل از 11 سالگرد تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کرد. خانم سمر در ارتباط با کشتار غیر نظامیان در حملات مخالفین مسلح و نیروهای افغان و بین المللی هم ابراز نگرانی کرد و خواهان توجه به حفظ جان افغانهای ملکی کردید. قانون منع خشونت علیه زنان پس از آن اخیراً از اجندای ولسی جرگه خارج ساخته شد که شماری از وکلا با بعضی از ماده های این قانون مخالفت کردند. پیش از این تعدادی از فعالان حقوق زن در افغانستان نیز خواهان تصویب این قانون از سوی شورای ملی شده بودند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید آمریکا از فرانسه خواسته است شواهد را که در مورد این ادعاش که گویا حکومت سوریه در مقابل شورشیان از سلاح کیمیاوی استفاده کرده است با آمریکا شریک سازد. فرانسه در آغاز این هفته گفت تحقیقات از موادی که مورد تحقیق قرار گرفتن نشان می‌دهد که رئیس جمهور اسد بدون شک در حداقل یک حمله از گاز سارین در مقابل شورشیان استفاده کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن از پاریس خواسته است معلومات بدهد که این گاز سارین دقیقاً از کجا آمده بود. فرستاده صلح سازمان ملل متحد برای سوریه میگوید که کنفرانس صلح سوریه تا اوایل ماه جولای امسال برگزار نخواهد شد. اخضر ابراهیمی دیروز گفت جوانب درگیر در سوریه تا اکنون برای این مذاکرات آماده نیستند. ابراهیمی همچنان گفت اجلاس اضافی تدارکاتی با مقامات روسیه و آمریکا همچون جلسه ای که یکی از روزهای چهارشنبه برگزار گردید در 25 ماه جون دایر می‌گردد. گنادی کاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه در اجلاس روز چهارشنبه در ژنو اشتراک کرده گفت موضوع پیچیده و مغلق شاید تهدید فرست اشتراک کنندگان در این کنفرانس باشد. 8 کاندید ریاست جمهوری ایران به مناظره تلویزیونی پرداختند. مناظره دیروز این کاندیدان روی هنر و فرهنگ تمرکز داشت. این کاندیدان برای ارائه پالیسیشان در این مسائل 4 دقیقه وقت داشتند. تعداد از این کاندیدان به شمول حسن روحانی، سابق مذاکره کننده اتمی ایران و محمد رضا عارف، استاد پوهنتون تهران گفتند که حکومت باید کنترلش را بر هنر و امور فرهنگ کاهش دهد. غلام علی حداد عادل، سابق رئیس پارلمان ایران گفت ایرانی ها فقط زمانی می توانند بر نفوذ فرهنگ غربی مقابله کنند که نخست درک کامل از فرهنگ خود داشته باشند. سومین و آخرین مناظره تلویزیونی روز جمعه با موضوع سیاست داخلی و خارجی ایران انجام می شود. معاون وزیر خارجه ایران در امور آفریقا و کشورهای عربی به خاطر تصرف شهر استراتژیک قصیر از شورشان و حکومت سوریه تبریک گفته است. امیر عبدالحیان دیروز در مصاحبه با آژانس خبری فارس گفت از آنچه استقبال میکند که آن را پیروزی اردوی سوریه بر تروریستان کافر خوانده است. اشاره وی به جنگجویان مخالف حکومت سوریه بود. حکومت سوریه پس از 3 هفته جنگ در شهر قصیر نزدیک به سرحد لبنان این شهر را از طرف شورشان به دست آورد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، سوزان رایس سفیر این کشور در سازمان ملل متحد را به حیث مشاور امنیت ملی نامزد کرد. باراک اوباما دیروز در یک نشست خبری هنگام اعلام تقرر جدید سوزان رایس او را به حیث یک خدمتگار نمونه مردم ستایش کرد و گفت او چنان یک وطن پرست است که به کشورش حق اولویت می دهد. پیش بینی می شود که جمهوری خواهان با تقرر سوزان رایس مخالفت کنند. و مقامات آمریکایی از تبصره در مورد این گزارش‌ها که گویا اداره امنیت ملی آن کشور لیست تماس‌های تلفنی میلیون‌ها نفر از مشترکین شرکت تلفنی وایرزن را به دست آورده است خودداری نمودند. نشریه گاردین چاپ بریتانیا گزارش داده است که شرکت مخابراتی وایرزن لیست روزانه تماس‌های تلفنی به شمول معلومات در مورد نمرات و محل تماس‌های تلفنی در داخل آمریکا و به خارج از آمریکا را به دستور محکمه نظارت استخباراتی خارجی آمریکا در دسترس اداره امنیت ملی آن کشور می‌گذارد. گاردین گفته است یک کپی از این دستور محکمه را دریافت کرده است و به حکومت آمریکا حق می‌دهد برای 3 ماه معلومات در مورد تماس‌های تلفنی را اخذ نماید.
ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. افسر آمریکایی رابرت بیلز به کشتن عمدی 16 فرد ملکی افغان در قندهار اعتراف کرد و به سزای مرگ محکوم نخواهد شد. باشنده های قندهار در عکس العمل می گویند
دا خودم 15 کس 40 کس وایشی نه دو خودش مسخره کار نه کړی بیا دی وای وای چې دا جوانه وای جما خراب نه دی دا جما د چر کارګاس وتی پر خپلند ولا نه و سلانه راوړ ولا.
وزرای دفاع کشورهای ناتو روی چوکات جدید فعالیت‌هایشان بعد از سال 2014 در افغانستان توافق کردند. برنامه هفتوار حقیقت چیست را هم خواهید شنید.
فساد یک مرض است خوب برای افغانستان، متاسفانه یک سرطان وارد شده و حتی همی جنگی که ما داریم در واساحات از او همی ما فکر می‌کنیم که خطرناکتر است و این وظیفه نه تنها ما بلکه هر افغان است که از دل و با صداقت به این بجنگد.
برنامه در جستجوی انصاف را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
سهل کویتی اگر زده که پیش محقق رفته چی کردنی بخاطر امو ورقای محقق بود که شما مورد لطکوب مرا قرار دادنی از او استفاده کده باز او شست مرا میگرفتنی
پیوسته جفای میزین اتهام میگین
نی امی لطکوب کدین یا نی
نیسون لطکوب که باشه
خب
گزارش های دیگر را هم میشنوید با ما باشید
قاضی یک محکمه نظامی در امریکا اعتراف رابرت ویلز به گناهش در مورد کشتن غیر نظامی ها در ولسوالی پنجویی قندهار پذیرفت. افسر امریکایی رابرت ویلز به کشتن عمدی 16 فرد ملکی افغان در سال گذشته متهم بود. پذیرفتن اعتراف ویلز به این معناست که ویلز با سزای مرگ محکوم نخواهد شد. قرار است یک هیئت جوری حال تصمیم بگیره که آیا ویلز به بلندترین مجازات بعد از سزای مرگ که حبس ابد می باشه بدون ای که مرافع طلب شوه محکوم می شه یا نه. ویلز 39 ساله که در جنگ های عراق و افغانستان شرکت کرده دیروز اعتراف کرد که افغان ها در ولسوالی پنجویی کشته و اجساد اکثر اونا را آتش زده. رابرت ویلز در ایالت جنوب شرقی واشنگتن در قرارگاه نظامی لویس مکچارت گفت که هیچ دلیل خوب در دنیا وجود نداره که چرا ای گناه را مرتکب شده. تعداد از اعضای قربانی فامیل های قربانی های حادثه و تعداد افغان ها خواهان سزای مرگ بر ویلز شده بودند. رابرت ویلز به تمام اتهامات وارده بر خود اعتراف کرده و به شمول 16 قضیه کشتار عمدی، 6 قضیه تلاش قتل و 7 حمله دیگه. 22 نفر در اثر حمله رابرت ویلز در پنجویی قندهار کشته و یا زخمی شدند که عمدتاً اونا زنا و اطفال بودند و تعداد زیاد اونا در سرهایشان مرمی خورده بودند. رابرت ویلز در جریان تحقیقات که ازش دیروز صورت گرفت از عمل خود معذرت نخواست ولی وکیل مدافعش گفته که ویلز از کارش بسیار پشیمان است. گل‌آقا یک باشنده قندهار در عکس‌العمل به این خبر که رابرت ویلز به سزای مرگ محکوم نخواهد شد چنین میگه
نا خودم پنزلس کاسا شل کاسا وایشه ویژن دو خودش مسخره کار نده کردی
این شخص 15-20 نفر را کشته است این کار مسخره نیست آنها می گویند وی دیوانه است و حالت دماغی وی نرمال نیست اگر چنین باشد پس چرا قبل از این که از قرارگاه بیرون شود چرا بالای رفیقان خود تیراندازی نکرد بعد از این که وی از قرارگاه خارج میشه 2-3 کیلومتر فاصله را طی نموده است
ویلز دیروز به جنب دگربال جفری نانس یک قاضی نظامی تشریح داد که چطور از قرارگاه نظامی خود در پنجویی خارج شده به قریه های الکوزه و نجیبان رفته و مردم بیگناه را کشته.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده عزیز در جریان برنامه شنیدین که وزرای دفاع کشورهای ناتو روی چوکات جدید فعالیت‌های خود بعد از سال 2014 در افغانستان توافق کردند. بر اساس طرح جدید قرار است آمریکا بعد از سال 2014 در شرق و جنوب افغانستان و ایتالیا و آلمان در شمال و غرب افغانستان رهبری نیروهای کشورهای دیگر را به عهده داشته باشند. ای که ای طرح جدید چی را در بر داره همین مسئله را همکار مقیم نایب با داوود سلطانزوی یک کارشناس امور سیاسی در میان گذاشته.
اصلا در اعلامیه که اینا در کنفرانس مطبوعاتی دادن گفتن که کابل و 5 منطقه دیگه در شمال، جنوب، غرب، شرق افغانستان در مراکزی که فعلا وجود داره حتما مراکز جدید نخواد ساختن در مراکزی که فعلا وجود داره ناتو به می ماموریت حمایوی، تعلیمی و تربیوی به اردوی ملی و مشورتی خود ادامه خواد دادن و این شکل غیر محاربوی خواد داشت و این ماموریت به ادامه ماموریت ISAF نه بلکه یک ماموریت جدید خواد بود.
سلطانزوی صاحب یک موضوع دیگه وزیر دفاع امریکا بعد از این اجلاس در یک نشست خبری گفت که آلمان در قسمت‌های شمال افغانستان، امریکا در قسمت جنوب و شرق وظایف را بعد از سال 2014 به عهده میگیره، اما از دیگر کشورها به خصوص بریتانیا چیزی گفته نشده. آیا بریتانیا در این مسئله نقش نخواهد داشت؟
اصلا امی موضوع اشتراک ممالک یک موضوعی است که رسمی نشده، نهایی نشده، برای اینکه چارچوب کارکرد ناتو بعد از 2014 تنها چارچوبش تصویب شده و تفصیل ازو و بخش عملیاتی ازو توسط قوت‌های نظامی ناتو طرح‌ریزی خواهد شد و به تفصیل بالای چند ماه آینده کار خواهد شد. بعد از او تعداد ممالک و کدام ای که کدام ممالک در کجا می باشن بعد از او نهایی خواهد شد. تا حال این موضوع نهایی نیست و بعضی از ممالک علاقمندی های خود نشان دادن که به کجا می خواهند باشن. جرمنی مثلا گفته به شمال افغانستان و ایتالیا گفته ای گپا فقط یک علاقمندی است و در عموم مرحله است، موضوع نهایی نیست.
خب اگر پس برگردیم به عمو 5 محل که ناتو در نظر داره یا پایگاه خود می خواهد وجه بسازه، این 5 محل چی پیامی را بر همسایه افغانستان خواهد داد؟
اصلا اگر ما ببینیم ماموریت ناتو به اساس فیصله شورای امنیت ملل متحد به افغانستان شروع شده بوده و این ماموریت هم به اساس دعوت افغانستان صورت خواهد گرفت، برای اینکه ظرفیت های افغانی را تقویت بکنن و کمک بکنن و منافع ملی افغانستان زمانی که ایجاب بکنن و تصامیم گرفته میشه کدام تهدید بر همسایه ها نخواهد بود، بلکه افغانستان پایدار و افغانستانی که ثبات در اونجا باشه به نفع منطقه و آسیای مرکزی خواهد بود. همسایه های ما اگر دید خود تغییر بدن و یک دید سالم پیدا کنن، همین ثبات و پایداری صلح در افغانستان به نفع منطقه و همسایه های ما هم خواهد بود.
داوود سلطانزوی کارشناس امور سیاسی افغان بود که از اجلاس دیروز وزرای دفاع ناتو در بروکسل به ما معلومات میداد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان با نشر یک سروی از وضعیت اقتصادی و موجودیت مشکلاتی که تجار افغان با اونا مواجه هستند شکایت کرده. در این سروی که دیروز به نشر رسید آمده که تجار افغان از نبود امنیت، امکانات خوب سرمایه گذاری و فساد اداری انتقاد میکنن و نگران هستند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که با وجود مشکلات موجود در کشور، تجار افغان نسبت به وضعیت اقتصادی آینده امیدوارند. در یک سروی در مورد بررسی وضعیت اقتصادی کشور نشان داده شده است که تجار افغان در عرصه‌های مختلف با مشکلات روبرو بوده و این مسئله روی فعالیت‌های آنان تأثیر منفی گذاشته است. محمد قربان حقجو رئیس عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان به روز چهارشنبه در هنگام نشر نتایج این سروی در کابل گفت با این همه مشکلات هنوز هم سرمایه گذاران افغان امیدوارند که تا 6 ماه آینده وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد.
چیزی بسیار مهمی در این راپور ما را متعجب ساخت. خوشبختانه اکثریت کسایی که امرایشان سوال نامه ها توزیع شده، اینا نسبت به آینده اقتصادی افغانستان خوشبین هستند. نسبت به 6 ماه آینده خوشبین تر به نظر می رسند.
آقای حقجو افزود اصلاحات ایجاد شده از سوی حکومت در این اواخر یکی از دلایل خوشبینی مردم نسبت به آینده اقتصادی افغانستان است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان 6 ماه قبل جهت بررسی چگونگی وضعیت اقتصادی این کشور سروی را برانداخته بود. به اساس معلومات مسئولان این اداره در این سروی با 900 تن که بیشتر آنان را صاحبان و مدیران شرکت‌های تجاری تشکیل می‌دادند مصاحبه شده است. این مسئولان میگویند که پس از این هر 3 ماه یک بار این سروی برا انداخته خواهد شد. با گفته آقای حقجو در جریان سروی شماری از تاجران ناامنی ها در کشور، کمبود انرژی برق و زمین جهت ایجاد پارک های سنتی و موجودیت فساد در ادارات مختلف حکومتی را از جمله چالش های بزرگ عنوان کردند. با گفته وی پس از بررسی نتایج این سروی حکومت افغانستان تعهد کرده تا در بخش حل مشکلات آنان تلاش نماید، اما با گفته آقای حقجو حکومت تاکنون به خاطر حل مشکلات تجار در کشور اقدامات لازم را انجام نداده است. در این حال وزارت مالیه افغانستان از تلاش‌ها به هدف حل مشکلات تجار در کشور سخن می‌زنند. نجیب الله منلی مشاور وزارت مالیه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در خصوص حل مشکلات سکتور خصوصی آنان طرحی را ایجاد خواهند کرد.
طرح حمایت از سرمایه گذاری در سال 2013 و 2014 از طرف وزارت مالیه در شروع سال عیسوی تکمیل شده بود، به کابینه تقدیم شد و کابینه بار اول یک تعداد اصلاحات را خواست. ما امیدوار هستیم که دوشنبه آینده این طرح در کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان
شماری از مردم و آگاهان امور از وضعیت اقتصادی پس از سال 2014 نگران به نظر می رسند، زیرا به باور آنان با خروج نیروهای بین المللی از کشور ممکن وضعیت اقتصادی کشور با چالش روبرو گردد. اما مقام‌های حکومت افغانستان همواره این نگرانی‌ها را بیجا خوانده و می‌گویند افغانستان در سال‌های آینده با هیچ گونه مشکل اقتصادی مواجه نخواهد شد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت 11:20 است. شنونده عزیز، همکارم سید سمی عباس مرور داره به روزنامه های بین المللی.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد برنامه حکومت بریتانیا برای پناهندگی افغانهایی که با قوای برطانوی در افغانستان کار میکنند. به نوشته روزنامه، بسته نو پیشنهادی که از سوی وزارت دفاع بریتانیا ترتیب شده 60 میلیون پوند بودجه دارد و 3000 افغان را در بر می‌گیرد که از کارمندان و خانواده های آنها عبارت می باشند. اما روزنامه می افزاید بسیار افغان ها و مؤسسات حقوقی خود این کشور از این برنامه راضی نیستند. این برنامه در قدم اول کسانی را در بر می‌گیرد که تا 12 دسامبر سال 2012 یعنی روز اعلان این برنامه با قوای بریتانیایی کار می‌کردند، یعنی کسانی که تا قبل از این تاریخ با قوای برتانوی همکاری داشتند و پیش از این روز وظیفه آنها تکمیل شده است از این برنامه محروم هستند. از این رو برنامه فعلی به نظر بسیاری محدود می باشد. روزنامه از قبل روزا کارلینگ، یک حامی حقوق که برای افغانها کار می کند، می نویسد که گفته است این بسته کاملا غیر کافی است. خانم کارلینگ می افزاید به اساس این برنامه افغانهایی که با بریتانویاها کار می کنند امتیازات خیلی کمتر از آن را به دست می آورند که عراقیها به دست آوردند و با این عمل بسیار افغانهایی که به خاطر کار با بریتانویاها در افغانستان با خطرات و تهدیدهای جدی روبرو هستند عقب گذاشته می شوند. روزنامه از قول دیوید دیویس از حزب محافظه‌کار انگلیس می نویسد که گفته است این بسته که طبق آن صرف 600 ترجمان افغان به بریتانیا آمده می توانند یک شرمندگی است و اینکه مهلت زمانی برای کار آنها تعیین شده، یعنی کسانی که از یک وقت معین تا تاریخ معین دیگر کار کردند می توانند در این بسته شامل شوند، غیر مناسب و ظالمانه می باشد. روزنامه میامی هرالد در شماره اخیر خود یک موضوع حساس و مهم افغانستان را عنوان کرده و در شماره اخیر خود می نویسد زنان افغان که از میراث محروم بودند امروز حقایق را درباره حقوق خود در میراث درک کردند. روزنامه در این مورد به برنامه های نو تلویزیونی برای زنان که حقوق آنها را در شریعت اسلام و قانون مدنی افغانستان واضح می سازد اشاره نموده، می نویسد تا امروز اکثر زنان افغان نمی دانستند که طبق شریعت اسلامی آنها در جایداد پدر و مادر حق دارند، زیرا مردان همیشه ملکیت آنها را تصاحب می کردند و زنان از این حق محروم می شدند. اکنون به نوشته روزنامه به کمک USAID برنامه های تلویزیونی و اعلانات در چندین ناحیه کابل و همچنان در جلال آباد آغاز شده و به زنان در این مورد معلومات می دهد. روزنامه از قول منابع حقوقی می نویسد که می گویند بعد از این معلومات وزارت زنان افغان و همچنان اداره قضایی از زنان پر شده است که می خواهند حقوق میراث خود را به دست آورند. روزنامه از قبل زنان حامی حقوق می نویسد که گفتند سرمایه ارثی در افغانستان عموماً زمین و خانه می باشد و این برای زنان بسیار مهم است که در آن سهم داشته باشند، زیرا این عمل یک منبع مستقل درآمد را برای پیشرفت آنها تامین می کند.
شنونده عزیز، قبل از این که برنامه های هفتوار حقیقت چیست و در جستجوی انصاف بشنوین، گزارش داریم از ولایت بغلان. بر اساس گزارش ها اکثر جنگلات پسته در بعض مناطق ولایت بغلان محو شدند. مردم محل نگرانی جدیشان در این مورد ابراز داشتند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان گزارش را در مورد فرستاده.
یکی از این مناطق دره کرودوستی ولسوالی دوشی ولایت بغلان هست که قطع درختان پسته در آن جرم و حتی ننگ پنداشته می شود. یکی از نماینده های این مردم به رادیوی آزادی گفت اگر کسی دست به قطع درختان پسته بزند به شدت مجازات که شامل جریمه نقدی می باشد می گردد.
نای مل پلا رئیس اتحاده کرودوستی، ما نگاه کردیم پسته، ما فقط همیتون نگاه کردیم که از همین خورد تا کلان ما کل ما بسیار محافظ استیم، محافظ پیسته. اگر یک کسی رو ببینیم که یک دانه چوب پیسته در سری مرکبش بار است، نه خانه خود می سازاند، چوبش تا میکنیم و خودش هم جزا میتیم که دوباره این کار نکنه. یعنی چند روز پیشتر من رفتم بالا، باران و برف و باران بسیار زیاد کرده بود، همین تو یک درخت چپش یک درخت هم کلان پیسته افتیده در اینجا. بار میکنیم که امیر ما به خدا جرات نکنیم که تاور بزنیم. امیر ریخی حیب از دمو مردمی که ما مثلا درخت پیسته رو بزنیم ننگ از دمو.
و اما تاش مرادبای یکی دیگر از باشنده های این منطقه که نخواست نامی از وی گرفته شود گفت درخت پسته را کسی قطع نمی کند، ولی در حفاظت از سایر درختان کوهی که آنها نیز بخش از جنگلات و سرمایه مردم شمرده می شوند غفلت زیادی صورت می گیرد. او افزود اینجا دولت در حفاظت از جنگلات کوهی نقش ندارد و همین مردمند که خود تا حد زیادی از نابودی آن جلوگیری یا خودداری می نمایند. و این در حالی است که پیش از این نیز بزرگان قومی تعدادی از ولسوالی های دیگر این ولایت به گونه خودجوش با جدیت مانع قطع جنگلات در مناطقشان شدند و می گویند تلاش دارند تا بیشتر از این در محافظت از جنگلاتشان جدی و کوشا باشند.
مثل من عبداللطیف عضوی اتحادی در خنجو،
ما فعلا دمی بورا خیلی اومده می گرفتیم در بورا جنگل، از حساب جنگل که دیگه قطع نکنی همین پیششه که قطع کردن بردن و بعد یه زی آلگه هک پس همون قمه قمیالوش ساوز کرده
این جانب امانزی نیسی دیده ولسوالی پلیسار جنگلات قطع شده بود. حالی ما دوائفر کردیم، هر شورا دوائفر کردن که میتونن یاد نمونیش هست که هر شورا میبینی که پشتای سر ما قبول شده. و
بغلان ولایت کوهستانی و جنگلدار هست که بسیاری از کوههای آن پوشیده از جنگلات مانند ارچه، بادام، راج، پسته و غیره اشجار کوهی می باشد و پسته کمتر از 30% جنگلات کوهی این ولایت را تشکیل می دهد. بنا به گفته مسئولین بغلان نزدیک به 37,000 هکتار جنگل داشت که بیش از 50% آن در جریان بی‌نظمی های بعد از تجاوز شوروی وقت در افغانستان نابود و چنان شد که به کوههای خشک و خاره مبدل گردید. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
ما را از اخبار محل و منطقه تان با خبر سازید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
شنوندی از ساعت 11:27 است. آل هم به جاده های کابل میریم و از رنگ های زندگی شما ها میشنویم.
رنگ های
زندگی.
اسم من شمس‌الله، باشنده مناطق گذرگاه شهر کابل.
شما چقدر وقت میشه در این منطقه زندگی میکنین؟
تقریبا به حدود 35 تا 40 سال در این منطقه گذران میکنیم. باشنده این منطقه گذرگاه هستیم. در ریاست خدمات کلتوری شهر کابل پای وظیفه اجرا میکنم.
چطور است؟ از کارتون خوش هستین؟ راضی هستین؟
والا از کار خود هیچ کس راضی نیست، چرا که شرایط افغانستان ما شرایط خوب نیست، قیمتی امکانات برای خصوصا طبقه غریب نیست. این ماشه که ما میگیریم این نمیتونه که همه خرج طفل ما را پول مکتب و شبکه تا برن تحصیل خود ادامه بدن. ای دیگه شابان سر جاش، یک مطل سابقه ما شما میگه بخورو نمیر، همین تو پیش میره دیگه. مجبور هستیم، چرا آدمی خاک هستیم، از این وطن هستیم، نمیتونیم دیگه از این که بعد از رسم شده نیست.
خب اولادا چطور در مکتب میرن؟
بله، دو تا بچه هم مکتب میخوانن که یکیش سنف 3 است یکیش سنف 2، اما گفتم که می نمیتونیم ما پول قلم کتابچه مورا دی ماش پورا کنیم، چرا که ماش نمیتونه با کسی که از این نمیتونه دیگه پیش تو بری.
آیا گاهی منیس یک پدر تو فکر کردین کاش میتونستم شرایط مساعد میساختم که به مکاتب خصوصی درس میخوندن؟
این خود طبعا هر کسی باشد این احساس داره و میشم شکر است. مقصد که درس بخونه خصوصی شخصی نداره، صرف ما میخواییم که اولادای ما با تعلیم باشه که فردا آینده وطن و دست از واسه که بتونن که به وطن خدمت کنن.
در فامیل خودتان کوشش میکنین در قسمت درس و مکتب اولادایتان یا خانمتان؟
والا دو جانب است. اردی ما خود صبح که میم در وظیفه شام میریم، اونا هستن دیگه که براشان لباسشان تیم میکنن، دیگهشان که می بلندشان که بلندش بره مکتب که کارخانگی نشون دیگه کنه، مادر بیشتر توجهش است که پدرشان در وظیفه می باشد نیست که با اونا زیاد کوشش کنه. شب اون که میره زلم می باشد، حتی کدام شب نان نمیره یا نمیخوره، خسته خب میخوابه.
خب چی فکر میکنین آینده افغانستان؟
والا آینده افغانستان پیش بینی کردن نمیتونیم. اگر به این شرایط باشه، به حالت باشه، آینده ما را چی میگاد سرمایه‌دارا شاید آینده خراب باشه، به خاطر که شور خوردنی الان تاری شد، الان فلان شد، همگی پریشان است دیگه. وطن کلگی پریشان است، تنها نمیگه که طبقه غریب پریشان است، هم متورم پریشان است، غریب ما پریشان است. خب اوج خدا میفهمه کار دیگه. ما امید به خدا داریم که آینده افغانستان ما خوب باشه
ان شاء الله. خب در کدام شرایط بهتر میتونه اولادایتون درس بخونه و علم بیاموزن؟
در شرایط سهولت باشه، حرامی باشه، امکاناتش باشه که فرزند یک کشور بتونه با خوبی تحصیلات خود پیش ببره، در وطن خدمت کنه و از وطن حمایت کنن.
سلامت
باشید. تشکر از شما.
ساعت 11:30 است. قبل از اینکه